مسئله شناسی میخوام بگم داشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خارج افق مسائل مستحدثه، مسائل بازی های رایانی، 8 اسفند 1401.
مستحضرید که بحث فقهی بازی های رایانی در سطح استنباطی و استدلالی، یعنی در سطح دروس خارج فقه، در حوزه علمیه قم و بلکه تو کل حوزه های علمیه ما پیشینه ای نداشتیم براش. وقتی مواجه شدیم با سوالات زیادی که بازیسازهای متدین مطرح میکردند و یا خانواده هایی که در خصوص مسائل فقهی بازی ها سوال میکردند، احساس نیاز کردیم که در این زمینه باید یک فعالیتی بشه. پاسخ هایی که به سوالات مردم داده میشد ما را بیشتر بر این داشت که در زمینه بازی‌های رایانه یک بحث مفصلی داشته باشیم، چون احساس کردیم در بعضی از جاها موضوع شناسی درستی نشد. نکته‌ای که میخوام امروز خدمتتون بگم اینه، ما برای اینکه بحث‌های فقهی بازی‌های رایانه رو پیش ببریم، گذشته از اینکه ابتدا نیازمند یک موضوع شناسی دقیق بودیم و باید تمام زوایای موضوع را که می توانست تأثیری در حکم فقهی داشته باشه ببینیم، بعد از اون باید یک مسئله شناسی مفصلی انجام می دادیم. چرا؟ چون مسائل بازی های رایانه‌ای در یک تقسیم کلی دو دسته است. یک دسته مسائلی هست که مردم از ما میپرسند، مطالبات جامعه دینی ماست. خب این دسته طبیعیه که فقط مربوط به بخشی است که مردم متعارف، مردم غیر متخصص در مسائل فقهی باهاش مواجه هستند. یعنی سوالاتی که مردم میکنند به میزانی است که میدانند، مثلا چون شنیده است که قمار حرام است و میداند که قمار حرامه، تو بازی هم میبینه داد و ستدی هست، سوال میکنه که آقا این قمار هست یا نه. این مقدار مسئله ها در جامعه دینی ما بروز پیدا میکنه. ولی دسته دیگر مهمه. دسته دیگر اون مسائلی هست که یک فقیه با آشنایی خودش از فقه پیدا میکنه، و چه بسا این مسائل اصلا در بین مردم مطرح نباشه ولی فقیه پیدا میکنه. این دقیقا همون قسمتی هست که امیر مؤمنان هم به تجار میگفت، اول میفرمودن اول برید مسائل ربا و مسائل مکاسب و متاجرتون رو یاد بگیرید، تا نباشه که ناخواسته، یعنی ناآگاهانه، ندانسته وارد ربا بشید ولی خودتون متوجه نشید. اگر کسی از مسائل آگاه باشه میتونه مسائل رو پیدا کنه، تطبیقات رو پیدا کنه. شما تا ندانی که مثلا ربا چی هست و در چه صورتی حرامه، چطور میتوانی در مثلا فرض کنید معاملات گندم و جو حتی در بیاری که مسئله ربایی داره یا نداره. در قصه مربوط به بازی‌های رایانه‌ای، مسائل بازی‌های رایانه‌ای پیچیدگی‌هایی داره. یه بخش سطحی اون رو مردم از ما می‌پرسند که پاسخ دادن به همان بخش هم واقعاً نیازمند یک آشنایی مفصل با بازی هاست و اون بخشی هم که از ما نمیپرسن که بیشتر پیچیده هست. اینجاست که ما میگیم این نیاز را در جامعه دینی احساس کردیم و این نیاز را منشأش را هم یا بگیم پاسخ این نیاز را هم در جامعه علمی میدانیم. جامعه دینی سوال میکنه، جامعه علمی پاسخ میده. در جامعه ما بازی‌های رایانه‌ای دو سنخ مسائل داره. یه سنخش اوناییست که همه میدونن، یه سنخش اوناییست که تقریبا همه نمیدونن. یافتن این سنخ دوم مشکله. فقط کسانی که هم بر مسائل و به همراه ادله احکام فقهی تسلط داشته باشند میتوانند پیدا کنند. به همین دلیل دیدیم که در حوزه ها که مرکز اصلی پاسخگویی به مسائل فقهی جامعه دینی است باید این مسئله طرح بشود. به اندازه که در توانمون بود یه بخشی از مسائل رو عرض کردیم ولی همه مسائل رو نگفتیم، چون مسائل رو مبسوط به کمک دوستان عزیزان طلبه شماها مطرحش کردیم. شما دیدید که برخی مراکزی که دنبال این بودن که واقعا یک کار علمی کرده باشند اومدن سراغ شما، گفتن ما این نظام مسائل رو میخواییم. موقعی ما حرف از نظام مسائل زدیم و مطرحش کردیم که اصلا هیچ خبری نبود. بعدها خب دیدید قسمتی از قطب دفتر تبلیغات و میز سبک زندگی خواهانش بود و اخیراً هم در حوزه دروس جای خودش رو باز کرده. این نشان از یک موفقیتی در عرصه میدان علمه. در میدان علم واقعا من این رو یک در واقع پدیده مبارکی میبینم، یعنی نشان میده که تا حدی تلاش‌های دوستان ثمر داد. 10 سال پیش 5 سال پیش حتی عین و اثری نبود از بحث‌های فقهی بازی‌های رایانه‌ای. آروم آروم که مطرح شد الان احساس کردم حتی باید یک درستی را هم برای این بگذارن و این درست و می‌بینیدم که الان تحقیقات هی داره بیشتر می‌شود. خب در بررسی های فقهی مطلع شدیم، متوجه شدیم که مسائل فقهی، دقت کنید، مسائل فقهی بازی های رایانه‌ای گره خورده است به یک بخشی از علوم دیگر که ما بی نیاز از اون علوم هم نیستیم. اون چیه؟ مثلا میگم به طور مثال وقتی ما اومدیم، حالا اون الگو رو خواهم گفت، اومدیم مسائل بازی‌های رایانه‌ای رو بر طبق اون الگویی که طرح کردیم خواستیم حلش کنیم، دیدیم خب آثار بازی‌ها مربوط است به یک دانش دراز دامنی مثل تربیت اسلامی. امروز هم روز تربیت ها؟ امروز هم روز تربیت خوب موقعی باز شد، خوب علازاده. امروز چندومه؟ امروز 8 اسفنده. روز تربیت به روز شمسیه یا به روز میلادیه؟ پس مال ایرانه. روز تربیت جهانی که نمیدونید؟ خیلی، پس این روز تربیت فقط مال
اونم
همه تربیت اسلامی، روز تربیت اسلامی. جالبه روز میلاد ایشانه، یعنی نه اون اتفاقی افتاده امروز، نه اینکه اون منشأش باشه. حالا منشأش هم نگاه بکنید بد نیست، ببینید چرا. حالا دیگه اینم حاشیه‌ای که استنابای درخشان دادن. بله، بعد دیدیم که خب یکی دانش تربیت اسلامی، یکی روانشناسی تربیتی، اونم باز اسلامی، حتی غیر اسلامی شن. دیدیم که جامعه شناسی، دانش جامعه شناسی در خصوص این آثار و تبعات بازی‌های رایانه‌ای جای حرف داره، خب باید سراغ اونم برن. دیدیم در بعضی از مفاهیم خود بازی‌ها ما نیازمنده به یک دانشی در خصوص چیستی بازی‌ها و اینها هستیم. گفتیم حالا این ولو برای ما زیاد ضرورت نداشت، اما در بحث دانشی ضرورت داره که اون بحث حکمت و فلسفه بازی‌ها رو مطرح کردیم. دیدیم ما خلاصه فقط فقهش رو مطرح کردیم، ولی برای اینکه فقهش درست پیش برود یک دانش میان رشته‌ای که در واقع مسائلی داریم که برای حل اون باید سراغ چند رشته برویم، ولی لذا مسائل ما شدن مسائل میان رشته‌ای. یعنی اصلا فقهی فقط نیست، ما بخواهیم نظر فقهی بدیم نیازمندیم که آثار رو بررسی کنیم. و باز شما مستحضرید ما در حل مسائل فقهی اومدیم یک الگوی رو ارائه دادیم که اون الگو خیلی ما رو کمک کرد در شناخت مسائل بازی ها، و بعد متوجه این قصه شدیم. یعنی اونچه که در ذهنمون بود نه فقط بحث بازی ها، اینو ما باید در همه موضوعات مستحدث مطرحش کنیم، و اون این بود که هر موضوع نوی که ما با او مواجه می شویم همون حکم اولیش را، چون موضوع جدید است، الان حادث شده است، من حکم یک موضوعی را که الان باش مواجه شدم میخوام تازه در بیارم. اینجا دیگه معنا نداره که بگم حکم اولیش به ما هوه حکمش به اعتبار آثارش این است، نه، باید همه رو یک جا ببینم چون این موضوع من با همه شون هست. اینجا بود که ما یه الگوی سوجی رو مطرح کردیم، گفتیم یه الگوی را ما لازم داریم در بررسی موضوعات. اون الگو همین است، هر موضوعی را باید در این سه مرحله اقلن در این سه مرحله باید ببینیم. یکی در اهداف، اون اهداف و عوامل به وجود آورنده اون، دوم در خود ماهیت موضوع که وقتی میگه ماهیت موضوع شامل اجزا و شرایط و شروطش میشود، اجزا، شرایط، شروط، و بعد هم راجع به آثار موضوع. شروط در واقع مربوط به همون اجزای خارجی هست، اجزای خارجی رو میگیم شروط، اجزای داخلی رو میگیم جز، یا بگیم شروط داخلی رو میگیم جز. هر چیزی که برای به وجود اومدن یک شی، یک پدیده نیاز هست، اینا دو قسمن، یا داخل در خودشه یا بیرون خودشه. اون شرایط منظورمون در واقع اون ظروف و اون چی میگن زمینه های پیدایشش هست. توجه کردید؟ منظور از شرایطون زمینه های پیدایشش هست. مثلا شما اگه میخواید به طور مثال میگم ها، یک بازی رایانه‌ای رو هم جزئش معلومه هم شرطش معلومه، برای اینکه به وجود بیاد چه چیزایی میخواد، چه چیزایی درونش هست، در با چه مثلا عوامل بیرون از خودش به وجود میاد مثلا. ولی بعدش همین بازی رو میگید در شرایط مثلا فرض کن بیماری طرف بازی کنه مثلا، میگم، یا در شرایط غیر بیماری، شرایطی که این در اون قرار میگیرد هم تأثیر داره. اینو ما در همون بحث ماهیت موضوع مطرحش میکنه، خود موضوع و آنچه که پیرامونش به خودش مربوطه، یکم اهدافش، یکم آثارش. هر موضوع جدیدی رو شما پیدا کردید تا این سه تا وجهش رو بررسی نکنید نمیتونید حکم اولیش هم بگید. موضوع جدید ها، بله موضوعاتی که عنوان آنها، دقت کنید، موضوعاتی که عنوان آنها در ادله ما اومده درسته، اون موضوعات رو میتونیم بگیم به ما هو و هو و حکمش اینه، در اثر آثارش و اهدافش تغییر کنه. مثلا بگن آقا خمر حکمش چیه، میگیم خمر کلن حرام، چرا؟ چون در دلیل داریم شراب حرام. بعد میگه خب اگه مثلا کار کردش و هدفش برای درمان و منحصر به این باشه چی؟ میگه خب اونجا حکمش عوض میشه و حکم ثانوی پیدا میکنه. ولی امروزه یه موضوعی رو برای شما آوردن، فرض کن یک میوه ای اصلا آوردن، آقا یک میوه ای رو از جنگل اصلا طبیعی هم هست آوردن، کاری که میکنه با شما اینه، این میوه رو تا میخوری یه دو ساعت کامل بیهوش میشی یا میری تو هفروت مست میشی. یک میوه است، حالا یا به چیزی اضافه کردن یا همون طبیعیشه. بالاخره میام طبیعی به این خاطر میخوام بگم، یعنی هیچ مسکری رو توش نزدم، به صورت طبیعی. شما سوال میکنی میگی آقا خوردن این میوه چه حکمی داره؟ خب این میوه رو الان یا اصلا تو آزمایشگاه فرض کنید رو تولیدش کردن، گیاهی رو دستکاری ژنتیکی کردن، چند تا گیاه رو با هم دیگه طور اینا ترکیب کردن و دستکاری ژنتیکی کردن، الان میوه‌ای که از اون از آن گیاه به وجود میاد مست کننده. سوال دیگه، آقا این حکمش چیه؟ خب اینجا شما میتونی بگی میوه به ما هو هو و خوردنش اشکال نداره، ولی چون آثارش داره به عنوان این که مست کننده هست، از این جهت نه دیگه، این حکم اولیش هم همینه دیگه، این میوه مست کننده است. اگه نظر تو این است هر مست کننده ای حرامه، بگو حرامه. اگه نظرت این است نه هر مست کننده ای حرام نیست، خب بگو حلاله. این الگو را ما در مورد بازی‌های رایانه‌ای پیاده کردیم، ولی راحت نیست. این الگو در ابتداش که مطرحش می‌کنیم سهله، ولی در ادامه ممتنع، اینجوری نیست راحت باشه، واقعا یک شعر سهل و ممتنعیه. مثال بزنم، ما تو بازی‌های رایانه‌ای تازه تو همون قدم اول گفتیم خود بازی رو، ذات بازی رو، موضوع رو بشناسیم تا به اهدافش و آثارش برسیم. تو خود ذات بازی اومدیم تجزیهش کردیم، بازی رو دیدیم 7 تا جزء داره که هر جزءش دنیای از مسائل رو داره. گفتیم سرگرمی، مطلق سرگرمی خودش خیلی مسائل داره، رایانه‌ای یا نرم افزاریه. گفتیم تعاملیه، میگه یکی زدی یکی میگیری، عمل و عکس العملیه، تو یک کاری میکنی اونم در مقابلت یک کاری میکنه. گفتیم هدفمنده، گفتیم قاعده منده، قواعدی داره، همین قواعدش خیلی براش مهم بود. برای ما هدفمند بودن به معنی اینکه هدف داره، یعنی یک نقطه برندگی داره. خب این 5 تا، 2 تای دیگهش که بیشتر بازی ها قریب به اتفاق بازی ها دارند اینه، جلوه های هنری و داستان بازی. خب من میخوام بحث های ما رسید تا به اینجا دیگه، تا جلوه های هنری. شما ببینید در بحث هنر در بازی ها چقدر مسائل ما داریم. بازی های رایانه ای یک به نظر من حتی فراتر از سینما هم هست، چون سینما رو در خودش قرار داده. بازی‌های رایانه‌ای باید تمام دانش سینمایی رو داشته باشه تا بتونه یه بازی خوبی بسازه، به اضافه تازه چیزای دیگه. به همین دلیل شما در بازی‌های رایانه‌ای می‌بینید تمام هنرها درش به کار میره، حتی خوشنویسی بگیر تا خوانندگی بگیر تا نوازندگی بگیر تا نمایش بگیر و و و تمامش درش دیده می شود. با وجود نکته بعد اینه، با وجود این که ما به دنبال این بودیم مسائل مختص بازی ها رو واردش بشیم، خب این مسائل از مسائل مختصه، درسته که مشترک است با سینما، ولی خب سینما هم هنوز این بحثشو نکردن. درست است که مشترک است با مثلا فرض کنید تئاتر. بله بعضی از موارد شاید شما گمان میکردید که آقا این بحثا قدیمیه، مثلا بحث نوازندگی در بازی های رایانه، مثلا بحث خوانندگی در بازی های رایانه، شما به گمانتون میمد اینا که دیگه بحثای قدیمیه، و دیدید ما در همون جا هم تر کردیم که نه، حیثی که در بازی های رایانه ای هست، نقاشی که در بازی ها هست، اون نقاشی نیست که در بیرون هست، و اساسا اومدیم یک چیزی رو مطرح کردیم، نقاشی در فضای مجازی غیر از نقاشی در فضای واقعیه، و نمیشود از هر حکمی که اونجا گفتیم اینجا هم بگیم. همون جوری که عرض کردیم نظر به نامحرم در فضای واقعی با نظر به نامحرم در فضای مجازی فرق میکنه، ولو همون نامحرم هم هست ولی فرق میکنه. اینا چیزایی بود که در واقع باش مواجه شدیم. این کلیت کاری بود که ما وارد شدیم و الان در کجا قرار گرفتیم. هنوز در واقعش در اواسط مسائل بازی ها هستیم، چون ما هنوز نه ذات موضوع رو مفصل بهش پرداختیم، تازه بعضی جاها اکتفا کردیم به فهرست مسائل، و نه در مورد آثار بازی ها هنوز ما کار درست هم کاری انجام ندادیم. اصلا ما هنوز آثار رو ردیف نکردیم و بر اساس اون آثار بخوایم حکمشو بگیم، و آثار اصلا منحصراً گفتیم گروه خاصی باید تربیتی برود و روش کار کنه، و من واقعا میگم این یک وظیفه هست، اینو بگیرید از ما، کار تربیتی در زمینه بازی های رایانه ای امروزه نیاز جامعه هست، باید جدی بشه. این کتاب های تربیتی رو من بعضی رو نگاه کردم خیلی سطحیه، بحث آثار بازی ها حالا به زعم بنده که یک مثلا از دور تماشاچی تخصص تربیت هستیم و ورود تخصصی نداشتیم، به نظر من خیلی حرفا هنوز هست. من مثل یک عوامی که سوال های تربیتی دارم گاهی این کتاب ها برام جواب نمیدن نگاه میکنم، و جای کار داره هنوز. هنوز مسائل تربیتی بازی ها رو باز نکردیم، و عمدتا هم تربیتی با همین نگاه آثاری نگاه میکنه، بگه ببینم چه اثری در تربیت داره، کارکرد تربیتیش رو نگاه میکنه. اینو جدی بگیرید، حتما به صورت واقعا یک رسالت برای خودتون اینو تمومش کنید، یک طرحی برای خودتون بچینید و بخواهید از جاهایی که بالاخره میتونه کاری بکنه، بخواهید در این زمینه همراهی کنه باهاتون به جایی برسونید بشه. خب حالا در بحث هنر ببینید، هنر واقعش اینه که خب مسائل بسیار زیادی داره، ولی ما باید بالاخره به مرور یک قسمت‌هایی از هنر رو بگیریم و شروع کنیم به بحث و بررسی کردن. من به ذهنم رسید که ما به جای اینکه ریز مسائل هنر رو بگیم، باید بریم سراغ مسائلی که به صورت ام المسائل هستن، حالا نمیخوام تعبیر کنم به قاعده فقهی گونه، به مسائلی که تحت پوشش خودش بتواند مسائل زیادی را حل کنه.
حالا تو بحث هنر داشتیم، تو بحث آثار، اون جدا از اینکه حالا جزء آثار چی هست، تو بحث بازی های رایانه چه آثاری داره، اهمیت تربیت و روانشناسی و جامعه شناسی اینا، کلیت بحث از نظر فقهی مثلا اینکه آثار مراد چه آثاری هست، چه کسی ملاک تشخیص این آثار هست، آیا مکلف نه مرجع، آیا اینجا جهت نظر مرجع در تشخیص آثار اجتماعی یا فردی صائب هست نیست، بعد آثاری که جدا میشن، آثاری که جدا نمیشن، آثاری که موقتن غیر موقتن، چه سطحی از آثار حکم در رای میگیرن، آثار همین آثار خیلی بلند مدت که تو بحث سال اولی که مسائل بازی رو خودتون باز میکردید بعد از اینکه وارد درس خارج بشید، اونجا این تشکیق شروع آثار رو اونجا فرمودید، همین رو مباحث فقهی شد فارغ از جزئیاتش اگر مثلا قبل از بوده بحث هنر بشه مثلا مطرح کرد، این بحث الگوی سگانه تا حدی تکمیل بشه شاید بد نماشه.
عرض شد که اینو خب اجمالاً طرح کردیم دیگه، ما هم تقسیمات مربوط به هدف رو هم تقسیمات مربوط به آثار رو اجمالاً تقسیمات چرا همون سری اول من گفتم اینو رو یادم به تقسیماتش رو گفتم، حالا در این حال اگر چنانچه باز نگاه کنید ما این رو تو همون تقسیمات اول شما اینی که میگی اتفاقاً جز اون شاید ماهای اولی بود که من 4-5 سال پیش وارد شدم.
سال اول استاد شما اینا رو کامل باز کردید، ولی در خارج که شروع شد به تحصیل به مسائل فقهیش دیگه پرداخته نشد.
باید بپردازید همون که عرض میکنم. ببینید در بحث آثار درسته ما یک سری کلیات داریم، بر اساس اون کلیات هم حکم میشه باید بررسی کنیم، ولی این که میگم گروه تربیت بیاد جلو برای اینه که واقعا ملموس دیگه ما با اگر حرف نزنیم، چون برخی از اینها رو واقعش اینه که ما نمیتونیم تشخیص هم تشخیصش رو بذاریم به عهده مردم. بله نه تنها حتی ملاک تشخیصش هم بدانیم باز هم مردم گاهی باید بره جلو، حتی خود مردم هم باشن ملاک تشخیصش و بازم باید بره جلو تا بفهمن. خب بابا قبلش این کار کردن، باید اینجا بیاد بگه این کار تخصصی رو شده و این انجام شده است، این آثار رسیده است، شما دیگه نرید این مسیر رو.
خیلی از آثار اجتماعی هستن
به مرور زمان ما ارزمون این است اونجا برای اینکه برای جامعه کاملا بتونه ملموس بگه آقا باید اولا این بازیایی که رایج هست اینه، بعضی هاشون بررسی شده این آثار رو داره به درد میخورد یا نمیخورد، مفید است مفید نیست، همه شونا رو بگم، بعدم ضابطه هم بده برای بررسی ها، بعد در واقع اون چیزی که ما در بحث آثار نیازمندون هستیم بله اونجا هم ما الگو داریم، یعنی اینجور نیست که آثار رو همینجور مطلق بگیم، برای خودش باز انواعی داره، اونجا هم باز الگو داریم، همون ساختار کلی اون کلیاتی که میگیم اون الگوی ماست که فرق میگذاریم بین آثار غیر قابل انفکاک با آثار قابل انفکاک، آثاری که با واسطه هست آثاری که بی واسطه هست، آثاری که دفعی هست آثاری که تدریجی هست و و و و، یعنی انواعی داره بالاخره، اونا هم بر اساس از فقها همون یاد گرفتیم، نه اینکه اینا رو فقها در جای خودش آوردن، اون تا خب اینا دیگه جا منسجم نشده و من فکر میکنم در آتیه حالا دیگه بالاخره گمان دیگه در آینده فقه الاثار هم حتی بیاد، یعنی بگن دا اصلا کلن ما باید اشیا رو مستحدثات رو مسائل مستحدثات رو اصلا فقط بر اساس آثارش ما باید حکمشو بگیم، این ولذا موضوعات میگه اصلا من موضوع رو کار ندارم، چه دو شما راجع به مسخ کننده ها گفتید آقا هر چیزی که اثر مسخ کنندگی داره حرامه، کار ندارم چیه، روندی که ما در مسائل مستحدثی داریم من فکر میکنم عمدتا برگرده به فقه آثار، اصلا فقه الموضوعات بره کنار فقه آثار بشه، اون موقع موضوع شناسی برای شناخت اون آثار میرود جلو. خلاصه این مشکلی نیست، یعنی ما انشاءالله در بحث حالا عمدشون مسائلی که ما واردش شدیم اگه یادتون باشه اون سه محور را که گفتیم، سه حوزه را یا بگیم همون سه وجهی که داشتیم بازی ها را بررسی میکردیم، تو خود فعلا تو خود ذات موضوع گرفتاریم، خود ذات موضوع و مسائلش رو نتونستیم. من راجع به هنر فقط خواستم یه کلیتی رو بگم و اون فرمول بررسی رو در بیاریم از توی بررسی هنر بازی ها. اونم باز میخوام کلیات رو بگم، به هیچ عنوان من وارد جزئیات نمیتوانم فعلا، یعنی فرصتش رو داریم و نه شناسایی کردیم از جهات دیگه هم باز نمیتونیم، چون ریز مسائل هنری شد اصلا شناسایی نکردیم. هم چند سال دارن فقه هنر رو مینویسن و اون روز هم از کردم که یک خطا هم دارن میرن به نظر بنده، ولی بالاخره اما همون مسائلش رو در بیارن. در یه جایی بعد خودم پیشنهاد دادم، گفتم اینو بدید مسائلش اول در بیارن بدونیم چه مسائلی هنر داره و برای شناخت مسائل الگو میخواید. حالا من میخوام راجع به بازی هام بگم این الگو رو رعایت کنیم. وقتی میگیم آقا جلوه های هنری، یک الگو پیشنهادی ما این هست که باید خود هنر را بر اساس اقسام شما تقسیمش کنید. اصلا نمیتونی بگی حکم هنر در بازی های رایانه چیه، باید بگی منظورت از هنر چیه، هنر رو بشموری. بعضی که معنا کردی مصادیق معروف و رایج هنر رو بچینی. خب رسیدن به هنر هفتم سینما، ولی بیشتر از اینا هست. اینی که رایج هست اینا هست که شما میبینید که مثلا نوازندگی و نمیدونم خوانندگی و نمیدونم نمایش و حتی ببینید الان خطاطی رو نیاوردن توی چیز، توی هنرهای هفتم، هنر افغانه خطاطی رو با نیدن بیارن. هنرها رو گاهی تقسیم کردن به هنرهای شنیداری و دیداری و امثال اینها، حال هر کسی به یه صورت تقسیم کرده. طراحی جزشه، نقاشی، طراحی، اینها مجسمه سازی جزشه، اینا هست. اینا هنرهای رایجی بود که مردم واقعا اینا رو هنر میدونستن، براش مدرسه هنری تشکیل دادن، برای مجسمه سازی گذاشتن، برای طراحی گذاشتن، برای نوازندگی. حتی شما میدید رقص را جزء هنرها میدونن، منتها این جزء همون هنرهای نمایشیه، داخل در هنرهای نمایشی قرار میگیره. و همچنین خطاطی اینها که دیگه جزش هست. تا برسیم به این تئاتر رو از شود که به سینما دیگه. خب یه راه این هست و غیر اینها، یعنی باز تقسیم کنیم در نتیجه میشه تقریبا 8 تا اقلا شما اون هنرهای رایج رو میچینید و غیر از اینم چون هنرهایی هستن که داخل در اینا نیست ولی هنره، چون تعریف هنر شاملش میشود. هنر یک مجموعه ای از کارهاست که بر اساس لذت آفرینی در انسان تنظیم میشه. حالا گاهی مربوط به لذت های بصری است، میشود نمایشی ها و عرض شود که نقاشی و ترسیمی ها، هنرهای ترسیمی و نمایشی. هنرهای ترسیمی همون طراحی، نقاشی، خطاطی اینا رو میگیره و نمایشی چیزه و از شبت که نمایشی هم که شامل تئاتر و خیمه شب بازی و تعزیه و سینما و اینا هست. یک سری هم نه، مال لذت های شنیداری هست، سمعی هست، مثل خوانندگی، نوازندگی، اینا. ولی خب امروزه با این پیشرفتی که امروز داریم، هنرهایی خواهید دید که اصلا نه شنیداریه نه دیداریه، فقط احساسیه. یعنی چی؟ یعنی واقعا بر اساس چه بسا بر اساس چشم و گوش نیست. شاید در آتیه چیزهای اختراع کنند که انسان لباسی بپوشد و احساس لذت بکنه، مثل این که قلقلکش میکنن، یه دستگاه هایی بسازن که بتونه رو اعصاب انسان تحریک کنه، اعصاب انسان یا رو شامه انسان کار کنه، رو چشایی انسان کار کنه، رو لامسه انسان کار کنه. آره بس همشون همینو میگن، میگن بر اساس اون تعریفه. چون هنر رو شما وقتی تعریف میکنید یه تعریف عام میداره، یه تعریف خاصش که موردیه. مثلا هنر نمایشی رو میخواد تعریف کنه، یه تعریف عام میداره که همه اینها ذیل اون هنر قرار میگیرن. که اگه دو کلمه بخوایم بگیم که یه بار عرض کردیم خدمتتون، همه این هنر جمع میشود، میشود مثلا زیباسازی. آفرین آفرین. اگر یک خانومی غذا بپزد که در غذا پختنش ترکیب این اجزا و اینها غذای خوشمزه میپزد، همون ترک همون اجزا رو میده به یه خانوم دیگه، یه چیزی میسازد که آدم اصلا نمیخواد نزدیکش بشه. یه خانوم دیگه اینو طور میسازد واقعا هر کی از بوش خوشش میاد. خب این میشود هنرمند دیگه. هنرمند چیه؟ این کاری که انجام داده هنره. بله ولی بله، هنر آشپزی میگم. نه نه نه، همین رو دارم میگم، مقصد دارم میگم، تطبیقا دارم معنا رو برش تطبیق میکنم. این که هنر آشپزی میگن، واقعا ما فکر کردیم فقط هنر نمایش. آخه چرا اون هنر نمایش رو گفتن؟ چون هنرها رو عمدتا بردن روی امور سرگرمی، متاسفانه بگیم. هنرها رو شما ببینید، هنرهای هفتگانه رو عمدتا رفته رو کارهای سرگرمی، یعنی کارهایی که نیاز واقعی انسان نیست. مجسمه سازی، نقاشی، طراحی، نمایش، نمیدونم از رقص بگیر تا این اینا. آره دیگه، ولی هنر تو تعریفش این نیست. تو تعریف خودشون وقتی هنر رو تعریف میکنن، یکی از چیزایی که اذعان دارند، اونایی که در واقع روی این معرفتی هنر کار کردن، خودشون میگن که هنر یه چیزی که معنای مشخصی نتونستیم براش در بیاریم. حالا اون طبق تعریف بستگی داره. بعضی اومدن فقط رو هارمونی گیر دادن، میگن هنر رو بر همون هارمونی هست. هر چیزی که شما بتوانی داره یک ترکیب تناسبی باشه میشود هنر. خب بله، اون هنره اون کسی که اون تن، ولی اون هنرمندشون زن نیست، هنرمندش اون خالق است. یعنی خود هنر خلقت، بله دیگه، خود همین آفرینش واقعا هنر حضرت خالقه دیگه. منتها حالا شما اینو نشونش میدی، بله، اگر چنانچه یک میمونی رو بیاری اون زیبایی های تنش رو نشون بدی و اینها، نه دیگه، ما گفتیم ببینید هر لذت، ما نگفتیم لذت بردن هنره، که گفتیم کارهایی که ترکیب، گفتیم مجموعه ای از امور است که کنار هم قرار میگیره، موجب یک، یعنی یک آفریدن سبب لذت است. وقتی طرف نگاش میکنه یا میشنود یا هر چی، از شما میگی یک موقعی است، نه یک موقع است طرف نعوذ بالله یک مباشرت، حالا حرام یا جایز فرقی نداره، اصلا جایزشو بگو، یک مباشرت جایزی دارد با خانواده خودش، با حلیله خودش لذت میبره. این که هنر نیست که، ولی همون را هم گاهی دیدید، این که میگه مجازن، اون را هم میگن هنر همسرداری. یعنی همون هم باز یک، اگر چنانچه همسری بتواند، نه اون را حفظ کردم دیگه، درسته همینه، اونجایی است که اون بر اساس اون مجموعه ترکیبا نیست. پس اونجایی که مربوط می شود به فعل طرف، یعنی اون کاری کرده است که افراد لذت ببرند، اون می بینیم که در مقایسه با شبیه به همین کار دیگری کرده استش لذتی نمی برند. همینجا حالا ولو ضبط هم میشه بگیم مرحوم پاک نجات در بحثای مربوط به ازدواج و اینها میگه واقعا هنر همسرداری و شوهرداری این هنر هست. امکان داره حتی ایشان از یادم نیست حالا اینا که اینام داره که حتی همبستر شدن هم یک هنری را داره. حتی همبستر ایدام میگه یک هنری داره، میگه این که اون تعبیری که اون میگوند میگه هنر هست درست، اما تو اینا خودشون در جای خودش بحث شده دیگه. ولی در جای خودش به این معنا که همسرداری و اینکه چه بکن، جالب اینه که در روایاتمون رو همین هم دست گذاشته، رو همین هم دست گذاشته، یعنی گفته که زن چگونه بکند تا اینکه مثلا لذت بیشتر یا واقعه لذاتی. خب اینا کتابهایی که در زمین تربیتی مربوط به ازدواج نوشته به همین قسمت هنر همسرداری هم پرداخته دیگه، این هنره، ولی هیچ موقع در بحث هنر ما بحثش نمی‌کنیم. چرا؟ چون اینا هنرهای به این معنا که بیشتر عرف بگن هنر نیست، ولو اینکه معنای عرفی و حقیقی هنر رو داره، ولی معنای اصطلاحی هنر رو نداره. ما معنای اصطلاحی هنر رو، ولذا آخرش بعضی که معنای لغوی هنر رو میکنن میگن ببین اصطلاحیش رو باید مصداقی بگی، میگیم هنرهای رایج جنونایی را که عرف به عنوان هنر، به عنوان یک اصطلاح هنرها، نه هنری که به قول شما هنر آشپزی هم میگن، اونم هنره، ولی هنر اصطلاحی به این نمیگن. و ای کاش میگفتن بشه، یعنی واقعا کلاس جو آوردن پایین، و الا هنر آشپزی، هنر فرزندداری، اینا هنر، زندگی خوب هنره. خودش برد اصلا در تعریف اصطلاحی ما دیگه روی یکی از چیزایی که میخوام بگم همین هست، در تعریف اصطلاحی زیاد دیگه رو تعریفش کار نداریم. چرا؟ چون تعریف اصطلاحی نداریم اصلا براش، اومدن فقط مصداقی تعریف کردن. تو تعریف اصطلاحی اومدن گفتن منظور ما از هنر این و این و این و این و این است، مصداقی گفتن، ولی ما دیگه تعریف ماهوی اونجا اصلا نداریم، واردش نمیشیم، کاری هم باش نداریم، یعنی نمیخوایم مثلا اون جهتش رو وارد. ما الان میخوایم بگیم اون هنرهایی که آقایون به عنوان حتی هنر قبول دارن تو بازی‌های رایانه کدوم‌هاشون اومده اونا رو باید بحث کنیم. بعد اول پس پیشنهاد ما این شد که اون هنرها رو سوا کنیم ببینیم کدوم‌هاشون در بازی‌ها به کار گرفته شده، خواهیم دید همه‌شون، و بعد در مورد هر کدامشون به تناسب خودش باید مسائل فقهیش در بیاریم. که جالب اینه اینجا هم هر کدوم از اینا، مثلا شما خواستید بحث هنرهای نمایشی رو بررسی کنید، حتی رقص در بازی‌های رایانه‌ای رو می‌خوای بررسی کنید، هنر دیگه، این در قالب هنرهای نمایشی قرار می‌گیره، می‌خوای بررسی کنید، چه جوری می‌خوای بررسی کنید، همونجا ما بحث آثار و اهداف و اینا رو داریم. یعنی هی در خود همون اجزا همین الگوی سه وجهی میاد، چون خودش یک موضوع مستقلیه، خود رقص یک موضوع مستقله، نمایش یک موضوع مستقله، صورتگری در بازی‌های رایانه‌ای خب موضوع مستقلی باز بحث داره. درسته من یه کلیتی رو ازش بحث کردم، ولی خب این مسائلی رو داره. اینه، حالا اینا رو بگیرید، اون موقع وقتی هنری که من دارم میگم اینقدر مسائل داره، بعد نگاه میکنم تو نظام مسائل خودمون میگیم خیلی بهش کم پرداختی، یا نگاه میکنم میبینم در اون 30 تا سفارشنامه ما خواستیم تنظیم کنیم برای چیز کار آیدیز که به دوستان گفتیم بیایی پیشنهاد بدید، ما 30 تا میخواییم موضوع برای محققا بدیم، جالب اینه که هیچ یه دونش هم اصلا هنری نمیاد. تو اون 30 تا مسئلهی که برای ما معرفی کردن یه دونش هم هنری نیست. ایشون میده که چقدر مثلا این آقایونی که وارد این مسئله شدن خودشون هنوز بیگانه هم با مسئله. والحمدلله رب العالمین، اینم به خیرات شما ایشالله. بعدی بعضی ها اینجوری میان سر کلا